ارتقا باشه برای جامعه، یا اگر که تربیت میکنیم چرا خروجیش خروجی مناسبی نیست، این اشکالات کار کجاست. اینها رو یه مقدار در موردش صحبت بکنیم، نظر جناب عالی رو داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته خب این مسئله پاسخ گسترده‌ای داره و من از برخی از ابعادش به این مسئله میپردازم، حتما ابعاد گسترده‌ای داره و دانشگاه باید اون رو مد نظر قرار بدن. اما اگه بخوایم بگیم که در حوزه علمی وظیفه دانشگاه چیه، من بر اساس رویکرد حکمت بنیان و نظریه دانشگاه حکمت بنیان به بخشی از این مسئله میخوام پاسخ بدم که دانشگاه چه وظیفه‌ای داره در قبال جامعه و در قبال زینفعانش، حالا این زینفعان از اساتید، دانشجویان و بقیه اجزا رو شامل میشه. اولین نقشی که دانشگاه در این لایه در این مسئله داره که حالا همه اینا حول و حوش علم نافع میگرده، یعنی این بحث علم نافع پایه همه علمی که سودمنده و به عمل منجر میشه، این محور همه این بحثایی است که ما داریم. من با این فرض دارم این نکته رو مطرح کنم. اول بحث آموزش مناسب و ارائه محتوای دانشی لازم به متعب دانشجویان و فراگیرانه. این یه کار مهمه.
آیا تو چون محوری دارین بحث میکنیم، من از اساتید حاضر در استودیو هم خواهش میکنم هر جا که نکته‌ای داشتن بفرمایید که مقداری اون مناظره شکل بگیره. بالاخره خوبه شما دسته‌بندی کردین محوری دارین مطرح میفرمایید، خیلی خوبه.
این اولین بخشه، یعنی وقتی که میخوان ما میخوام یه حرکتی رو شروع کنیم، این یه محوره که این ارائه داده دانشی و تخصصی و علمی باید انجام بشه. ما خیلی از وقتا خیلی از کارا رو نمی‌کنیم یا اونها رو به خوبی آموزش نمیدیم، بعد انتظاراتی داریم، این انتظارات دیگه منطقی نیست.
خب هر جای دکتر این ارائه محتوا اشکال کار کجاست؟ مثلا اون سازمان تدوین کتب درسیه، نمیدونم کدوم بخش وزارت علوم یا وزارت بهداشت یا وزارت آموزش، برای چون بحث علم که میگیم این سه وزارت خونه تقریبا، یا معاونت علمی و فناوری که حالا اون وظیفه دیگه ای داره یه بخشش میشه، کجاها اشکال داره؟ آقای دکتر غلامی، آقای دکتر عقیلی، هر کدوم که نقطه نظر دارین بفرمایید. همینجا تو ارائه محتوا اشکال کار کجاست که این اتفاق نمیفته؟
من این نکته رو اشاره خب بکنم. الان نمیخوام چالش ها رو بگم، اول میخوام دستبندی رو بگم. آره. خب من خودم هم مسئولیتی در وزارت علوم تربیت دارم، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی ام. بله. از اون زاویه هم به مسئله خواهم پرداخت.
بله.
چه اتفاقی هستش، کجاها ما جای بهبود داریم. بخش دوم تزکیه، یعنی فقط این فراگیری به صرف خودش کفایت نمیکنه، این باید رویکردهای اخلاقی هم تقویت بشه. حالا این اخلاق وجوه مختلفی داره، از اخلاق حرفه‌ای گرفته تا اخلاقهای رویکرده تربیتی دیگه که ما باید به اون بپردازیم. این خیلی مهم و جدیه. بخواییم الان ما بحث هوش مصنوعی رو میکنیم.
بله.
فرض کنیم ما محتوای خیلی خوبی هم در هوش مصنوعی آموزش دادیم، ولی هوش مصنوعی یه پیوست اخلاقی میخواد، چون تبعات آثاری داره. این خیلی نکته مهمیه. این اخلاق، من فقط در مورد مثلا رویکردهای اعتقادی و اینا صحبت نمیکنم، در مورد اخلاق حرفه‌ای هم دارم صحبت میکنم. این خیلی مسئله مهمیه. رویکردی که بر رویکرد سوم عمق بخشیه.
بله.
عمق بخشی دیگه خودشو عمدتاً در کاربرد نشون میده، یعنی ما یه چیزی رو به دانشجو آموزش میدیم، لایه بعدی اینه که فضای عمق بخشیش هم فراهم کنیم، فضای ارائه خدمتش هم فراهم کنیم.
بله.
شما در آیه قرآن داریم، در سوره بقره، البته من اگر اشتباه نکنم این آیه مشابه این آیه 5 بار در قرآن تکرار میشه، یتلو علیهم آیاتی و یزکیهم و یعلمهم کتاب و الحکمت، اونجا این سه تا اصل رو بیان میکنه.
بله.
یتلو، تعلیم و تزکیه. در اگه من اشتباه نکنم در حالا اساتید اونجا هستن، در 4 آیه تزکیه مقدم بر تعلیم، در یه آیه تعلیم و بر تزکیه مقدم گفتن.
اینا چهار بار تزکیه مقدمه بر تعلیم،
بله بله.
درسته، یک
در
بار
یک آیه که از زبان حضرت ابراهیم نقل میشه تعلیم بر تزکیه مقدمه،
بله.
که این معنیش اینه، حالا اساتید این معانی مختلفی داره، ولی ما برداشتمون اینه که این رابطه رفت و برگشتی تعلیم و تزکیه رو نشون میده. شما هر چقدر علمت میره بالا، در اون علم عمیق‌تر میشی، باید تزکیت هم عمیق‌تر بشه برای که آدم سودمندی بشه. یعنی ما عالم که میگیم، این عالم عالم تک بودی ما نمیخوام تعریف کنم، ما میخوام حکیم تعریف کنم. حکیم یعنی چی؟ یعنی آدمی که در جنبه‌های مختلف رشد پیدا کرده. ما آدمی میخوام که مهندسی باشه که زمینی که مهندسی کارو حرفه‌ای انجام میده، کارو دقیق انجام میده، ویژن کاری هم داشته باشه،
بله،
تعهد خدمت هم داشته باشه. نگاه کنید اینا همه، اگر ما بتونیم به این نقطه برسیم که دانشجویی تربیت کنیم، یعنی این دانشگاه زیستبوم دانشگاه باید این کار کنه، این نقش یک استاد نیست، این زیستبوم یه طراحی دانشگاه باید به گونه باشه که خروجیش خروجی چند وجهی باشه. من همیشه گفتم، میگم تربیت یک دانشجویی که با انبوهی از بحران‌های فکری یا عقده‌های فکری به واسطه مثلا فشار آموزش شدید تخصصی باشه، آیا این ارزش داره یا نه؟
بله
آقای دکتر، من اجازه میخوام که یه موضوعی رم، حالا هم در تایید فرمایشات شما، هم در جهت تایید شما و موضوعی که حالا میگم گاهن مخفول میمونه توی صحبت ها. ببینید، ما با دانش آموزان و دانشجویان طرف هستیم که من تصورم این استش که همکنون این بعضی از این موضوعات تذکیه رو بر نمیتابن. واقعیت جامعه ما این هست و اینکه چرا این گونه فکر میکنن. ما تایید فرمایشتون رو من خیلی قبول دارم این بحث تزکیه، ولی یه خاطرتون باشه، بالاخره ما به صلاح حالا نسل دور از انقلابی نیستیم. یکی از روش‌هایی که واقعا اول انقلاب به شدت نسبت بهش خیلی توجه میشد، مسئولیت پذیر شدن یک دانش آموز، یک دانش رو همینجور مراتب علمی کشور ما بود تو خیلی از مسئولیت‌ها. تایید فرمایشات خود هست آقا که فرمودن خب این نقش پذیری دانشجویی کجا رفته. ما در دانشگاه ها متاسفانه این نقش پذیری رو نداریم. ما اومدیم یه تشکلی رو ایجاد کردیم، بعد من استادی ندارم که به این آدم آرمان بده. من استاد حکیمی که شما هستالی میفرمایید، حکیم ابوعلی سینا، مثلا اگر من هدفم تارگتم تربیت یک نفر و یک نسل مثل نسل ابوعلی سینا باشه، من آیا استادی دارم که خودش به این مرحله رسیده باشه و بخواد همچین تربیتی کنه، رابطه مرید و مرادی در دانشگاه رو بتونه راه بندازه؟ بعد این وسط یک سری دستگاه‌هایی هم هستش که من واقعا خیلی دوست داشتم در کشورمون یه سری دستگاهی اصلا ایجاد میشد قبل از این که یک معلم بخواد به اصطلاح یک متربی رو تربیت کنه. یه سری اصلا تکانه‌های ذهنی این آدم باید سنجیده میشد که ما در اول انقلاب هم ازش غافل بودیم، الان هم در برخی از برهای زمان غافلیم و همچنان هم شاید غافل بمانیم و این داره ضربه میزنه به جوانای ما. عرض کردن آقا انگیزه ها کم شده. خب انگیزه کم شده، وقتی من دانشجو دارم به اصطلاح حضرت عالی استادید، قطعا در حرفه خودتون جزو نخبه ها بودید که همچین سمتی رو بهتون دادن. خب زمانی که من به دانش آموزم به دانشجو مسئولیت نمیدم، بعد چه توقع نخبگی دارم از اون آدم؟ بعد اون آدم میره به راحتی همین درس فهمیدید، بحث فضای مجازی، بحث متاورس، بحث هوش مصنوعی. شما فرمودید ما تزکیه رو بیاریم در کنار هوش مصنوعی، در صورتی که انقدر سرعت هوش مصنوعی انقدر فراتر هست و انقدر قوی تر است، اصلا شما چیزی نمیتونی، ما بس مدلاسیون موج میگیم، اصلا شما چیزی رو نمیتونی روش سوار کنی.
دکتر غلامی اجازه است، ما یه بالاخره یه روحانی داریم تو این جمعون، از این روحانیمون استفاده کنیم. شما حجت الاسلام عقیلی، من این بحث تذکیه که آقای دکتر نقی‌زاده فرمودن، آقای دکتر غلامی هم مقدار تکمیل کردن، من همیشه تو ذهنم تو فضای دانشگاه ها و فضای کاری اداری سازمانی همیشه این بوده که بالاخره ما آیه صریح داریم دیگه، کون و دعات الناس به غیر السنته کن. ما بیشتر به نظر میرسه تو این سالها تسکیه‌مون هی لسانی بوده تا عملی، یعنی استاد خوب انتخاب نکردیم، کارمند اداری خوب انتخاب نکردیم، محیطی که داره دانشجو داره تحصیل میکنه آدم‌هایی نیستن که عملاً بهش تسکیه رو منتقل بکنن، هر چی هست لسانی و زبانی و ایناست. بالاخره شما نهاد رهبری
رو بگم نظرم... حالا اصلا فارغ از این که خب من کجا دارم کار میکنم، من اولا که اونجا یه کارشناس ساده هستم، یعنی مدیریتی ندارم، یه کارشناس. اما در ادامه همون نکته که گفتم، این فرمایش آقای دکتر مهمان تلفنی، من اسم شریفشون هم
دکتر نقی‌زاده،
آقای دکتر نقی‌زاده فرمودن، در تکمیل فرمایش ایشون بگم، ببینید همون گسستی که ایجاد میشه و متاسفانه دانشگاه ما به پیشینه خودش نگاه نمیکنه، یعنی یه دفعه دانشگاه از اون ور اون سیستم، از اون ور دنیا میاد اینجا قرار میگیره و انگار همه چیز رو میخواد از صفر شروع کنه،
بومی سازی نمیشه
و به اون عقبش هیچ عنایتی نداره. شما اگر برید تو تاریخ علم، همین کتابایی که در تاریخ علم هستش، میبینید که ما توی در دوران پس از اسلام، حتی دوران قبل از اسلام، ما در تمام صنوف یه چیزی تحت عنوان مرامنامه داشتیم، یعنی از نونوا گرفته تا معمار گرفته تا پهلوان گرفته، اینا همشون یه چیزی تحت عنوان مرامنامه داشت. حالا یه اصطلاحی داره، من اصطلاح یادم نیستش، که اون اخلاق حرفه‌ای که امروز ما به عنوان اخلاق حرفه‌ای میگیم، اینها رو براشون مشخص کرده،
مثلا اخلاقی،
نه این اسم امروزش، اون دوران یه اصطلاحی داره، من اصطلاحی شد سرچ هم کردم اینجا اینترنت نمون نتونستم پیدا بکنم، یه اصطلاحی داره، همه اینا داشتن. یعنی مثلا فرض کنید دوره در دوره‌های مثلا قبل از اینکه دانشگاه باشه، اینا جزوه داشتن،
بله،
اینا یه رساله هایی داشتن، این رساله ها، حالا میگم اسمش یادم نمیاد، این رساله ها رو اونایی که مثلا سواد داشتن یا به صورت سینه به سینه منتقل میکردن، یا به صورت اینکه بعد مثلا میومدن اون چیزو حفظ میکردن، بعد مثلا خواست طرف نونوا بشه، بعد میرفته یه سری اصول رو یاد میگرفته، از جمله اینکه مثلا تو میخوای نونوا بشی حتما باید صبح
یه حالت سوگندنامه مثلا
مثلا سوگندنامه بقراط که برای دانشجوی پزشکی هستش. من میخوام بگم که الان مثلا فرض کنید فقط توی پزشکی ما یه همچین چیزی رو داریم، اما شما برای دانشجوی مثلا آیتی، برای دانشجوی مهندسی نرم افزار، آیا یک مرامنامه‌ای داری که این علمی که تو یاد میگیری در زمینه مثلا هک و ورود به حریم شخصی دیگران استفاده نکنی، قسم بخوری این کارو نکنی؟ این در گذشته ما بوده، اما این گسستی که ایجاد شد، ببین دلایلی که گفتم،
اون دوره‌ای که فرمودین آره، صفویه تا
بله، اون گسستی که ایجاد شد موجود که دانشگاه وقتی که اومد توی اینجا، اون پیوست اخلاقی که ما میتونستیم از سنت خودمون بیاریم، اون پیوست اخلاقی رو نداشته باشه. بنابراین یه سری از این مشکلات برمیگرده به همون فرایندهای آموزشی ما که تبری دکتر نقی‌زاده، این که اخلاق حرفه‌ای رو ما آنچنان که باید و شاید بهش، که الان تو این سال اخیر هم بیشتر شده، بله، اما تازه داره شروع میشه، به این اخلاق حرفه‌ای توجه نمی‌کنه. این توجه نکردن به اخلاق حرفه‌ای میتونه پیامدهای مشکل سازی
باشه. آقای دکتر نقی‌زاده در خدمتتون هستیم، ببخشید.
من قبلی که نکاتم رو ادامه بدم، فقط یک ملاحظه رو بگم. ما به دانشگاه، به اساتیدمون، به دانشجویانمون و دستاوردهایی که به ویژه در سه دهه اخیر داشتیم افتخار میکنیم. اگر ملاحظه نقطه نظری میگیم، برای بهبود هستش، وگرنه دستاوردهای دانشگاه و اون چیزی که الان ما در کشور داریم، در بخش صنعت، در بخش دفاعی، در بخش دیگه اقتصادی، اینا واقعا خیلی هاش حاصل تلاش های بیشایبه اساتید، دانشجویان و فارغ التحصیلان همین دانشگاه هاست که کشور الحمدلله تو خیلی از عرصه ها بی نیاز کردن و استقلالش رو فراهم کرد. اما نکته ای که هر دو تا بزرگ هست،
رادیو گفتگوهای دکتر نقی‌زاده ما نقد میکنیم بیشتر دیگه،
بله بله، من فقط خواستم یه ملاحظه رو بگم، چون داشتم خودم خواستم بیشتر روی اون نقاط
ما پیشفرز بود اینجا در رادیو گفتگو اینه که بله پیشرفت هست،
بله بله،
اقتدار هست، کار خوب شده، ولی یه مقدار فضای مناظره‌ای و گفتگو
بیشتر سر آینده که آینده دارن میان، اینا انگیزه ندارن.
هر دو استاد بزرگوار اشاره کردن، ما عمدتاً در بخش ارائه دانش تخصصی در دانشگاه کشور خیلی قوی. یعنی من الان میتونم بگم که ما دوش به دوش سایر کشورها هست. یعنی دانشجوی ما وقتی میره خارج از کشور هیچ احساسی نمیکنه که دانش تخصصی که فرا گرفته از دانشجوی بهترین دانشگاه دنیا کمتره.
تو حوزه نظری.
بله. یعنی الان حتی دانشگاه متوسط ما وقتی میره دانشجوی دانشگاه متوسط ما میره دانشگاه معتبر خارج از کشور هم این احساس کمبود رو نداره. ما در دو
اون درصدی که دارن میرن این اتفاق میفته آقای دکتر به نظر من.
حالا
بالاخره اون درصدی که باهوشترن، نخبن، رتبه های برترن اونها میرن. یه درصد زیادی و بعضی از دانشگاه هایی که حالا کیفیتش پایین‌تره به نظر میرسه که این چیزی که جناب علی میفرمایید نیست احتمالا.
ممکنه حتی آمارهای علمی ما هم مؤید این نکته هستش. ما یک تلاش سازماندهی شده در حوزه انتشار مقالات علمی انجام دادیم، چون بنمایه های دانش تخصصمون قوی بود سریع خودمون رو در یه فاصله کوتاهی به جمع کشورهای زیر 20 کشور دنیا رسوند. الان رتبه‌مون در اسکوپوس 15
بله.
و در منطقه اول. این نشون میده که بنمایه های دانشی ما قویه.
ولی چیزی تبصرش اینه که لاینفع بعضن بخش زیادش لاینفعه.
اینشو میخوام بپردازم بهش. ما دوتا نقطه قابل بهبود داریم که باید روش کار کنیم. این کار کردنه این خیلی مهمه. یکی این بحث عمق بخشی به دانش از منظر بردن اون به سمت حل نیازها و کاربردی کردنش. من منظورم این نیستش که همه علوم رو بکنیم علومی که مثلا الان مثلا بگیم بره همین الان توی به اصطلاح صنعت مثلا یه کاری انجام بشه. منظورم اینه که یک مسئله رو باید حل کنه. حالا این مسئله میتونه یه مسئله اجتماعی باشه، یه مسئله تو صنعت باشه، یه نیاز دولت باشه. ممکن بالاخره باید به یک نیازی پاسخ بده یا مثلا جهت این نیاز قالب مرجعیت علمی باشه.
آقای دکتر تشکر میکنم، فرصتمون تموم میشه.
فقط اینو یه جنبندی بکنم. این رو باید خیلی روش کار کنیم. اون بحث اخلاق حرفه‌ای اینا که فرمودن یه بحث مفصلی داره، حتما باید کار بشه. کار بیشتری شده ولی باید به نظر میرسه که از اون نقاطیه که انشالله باید روش حتی تمرکز بیشتر هم بشه چون الان علوم خیلی در هم تنیده شده با
تشکر میکنم از
آره اهمیت زیادی.
تشکر میکنم از آقای دکتر رضا نقی‌زاده عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور. خداحافظ
شما. خدا.
یه 5 دقیقه بیشتر وقت نداریم. 2.5 دقیقه جنابعالی، 2.5 دقیقه جنابعالی از مباحثتون بفرمایید.
خواهش میکنم. من بازم تاکید میکنم ما هنوز افراد خوشفکر و خوش سلیقه و خوش نظری رو نداریم که اولا تعیین کنم ما تو چه موقعیتی وایسادیم. ما زمانشناس نداریم در دانشگاه ها که باید در موردش فکر بشه. ما نیازهای جامعه 50 سال آینده کشور اسلامی که قرار تمدن اسلامی رو شکل بده اصلا تو دنیا، ما نیازسنجی هاشو نمیبینیم، نمیخوایم ببینیم. ما صحبت از فضای تزکیه میکنیم در صورتی که من به اصطلاح حالا میتونم خیلی عنوان کنم که ما چند تا پروفسور حسابی ها تونستیم تربیت کنیم. این خروجی ها رو ما باید ببینیم، واقعیت جامعهمون رو باید ببینیم. ما همش فکر میکنیم که اول یک تکنولوژی که میخوایم ایجاد کنیم باید اول براش یک راهکار ارزش گذاری در تکنولوژی ببینیم و بعد اون ایجاد بشه، در صورتی که من فکر میکنم این غلط ترین کاریه که ما داریم میکنیم با زمان. ببینید زمان متاورس در دنیای آینده عربستان کشوری به اسم شهری به اسم لاین درست کرده، پروژه به اسم نئو داره، در 20 یعنی در 7 سال آینده اینو کلیک میکنه و میخوام بگم که رفته به این سمت و سو. ما که قرار هست تو فضای انقلابی بودن و ارزش‌های اسلامی که واقعا نسبت بهش، من فکر میکنم مردم ایران این لیاقت رو داشته باشن که کسی به این ارزش‌ها بها بده و در این زمینه فکر بکنه. حداقل ما بگیم به اصطلاح حالا فرض کنیم اون کسی که زحمت کشیدن تو این انقلاب زحمتاشون هدر نره، چه در حوزه نظری چه در حوزه عملی. ما هنوز این کس رو نداریم که این گونه، اصلا هیچ مرکزی رو نداریم احساس میکنم تو این فضا. ما هنوز اساتید ما من حالا نمیدونم حالا این تشکل درشون هست نیست، هنوز اساتید ما نمیان یک بیانیه طویل بدن به دولت، به مجلس، بگن آقا نیازهای آینده کشور من اینه، من مثلا میخوام امسال 100 رشته مثلا میان رشته‌ای ببرم به صلاح و وضع کنم. یعنی این جسارت در سیستم علمی ما وجود نداره و اینها باید درست بشه به نظر.
خب اساتید خیلی کاری نیستن تو این زمینه، یه شورای انقلاب فرهنگی هستش که بالا سر تمام ارگان‌های علمی هست، اون قاعدتا این کارا رو انجام میده که اونا خب حالا بالاخره
دغدغه‌های خودشون رو دارن.
من یه نکته فقط بگم، توی فرمایشات رهبری بود که وظیفه دانشگاه رو تربیت عالم، تولید علم و جهت‌دهی به این دو. من میخوام بگم که اگر ما بخوایم که این فرمایشی که رهبری در خصوص جهت‌دهی انجام داد، اگر این جهت‌دهی بخواد یک کارستانی بکنه، و حالا این تو تمدن نوین اسلامی هم تو فرمایشات رهبری تو این چند سال اخیر بوده، یکی از مؤلفه‌های مهم توی تمدن سازی بحث امنیت، یکی هم بحث آزادی. اگر شما این آزادی استاد و دانشجو رو فراهم بکنید، کلی از راه رو تونستید سپری کنید.
چرا این اتفاق نمیافته؟
بله؟
چرا این اتفاق نمیافته؟ همیشه هم گفتم، خود مقام معظم رهبری میگن کرسی های آزاد اندیشی، هی اصرارم میکنم، ولی وقتی میاد تو صحنه عمل، تو دانشگاه قرار میگیره، نهاد مخالفت میکنه.
بعد مسئولین اینجا چیز کنن، میگن که 2 ساعت گفته چون نیم کردار نیست. همون بحثی بود که شما گفتید که دعات الناس به غیر السنتکم، یعنی تا وقتی که مثلا مسئول میگه آزاداندیشی، ولی عملا که میشه یه کوچیکترین برنامه، من نمونه بگم، کوچیکترین برنامه مثلا تو همین دانشگاه تهران که ما هستیم بخواد انجام بشه، مسئول حراست باید بیاد مثلا نظر بده که این کار انجام بشه یا نشه،
که اون خب سند راهبردی بالا دستی رو هم بهش اشراف نداره، که آقا سند راهبردی ما، سند اصلی ما و اون مانیفست ما اینه که آزاد اندیشی باشه اینجا.
کلن ببینید، من فکر کنم یکی از آسیب هایی که ما از اول انقلاب خوردیم نگاه امنیتی به مسائله و این نگاه امنیتی، حالا چه تو مسائله کلان، چه تو مواجهه با افراد، مواجهه با اساتید، مواجهه با دانشجویان، این خیلی نکته هستش. فرمایشات رهبری من بگم ایشون در تو با عدالت صحبت کرده بودن، گفته نه، عدالت نفی فاصله طبقاتی در استفاده از فرصت هاست. ما توی دانشگاه اگر بیان بگیم آقا فلانی چون توی فلان تشکل بوده، این در این که بخواد هیئت علمی بشه مقدمه،
بله،
در خب این معلوم میشه، این دیگه با علم، چون وظیفه اصلی دانشگاه تولید علمه،
بله،
وقتی که شما اومدی یه همچین پارامترهایی رو برای تربیت عالم قرار دادی، خب طبیعتا خروجیش استاد همه فن حریف تو علم در نمیاد.
تشکر میکنم آقای دکتر، موضوع باشد. بسیار مهم و اساسی هست، فکر میکنم که چندین جلسه باید تو این حوزه بحث بکنیم، با توجه به تأکیدی که مقام معظم رهبری داشتن، اساتید مختلف بیان، حتی من پیشنهاد میکنم به مدیران محترم رادیو گفتگو که بشه جلساتی برگزار بشه، دانشجویان هم باشن، تشکلها هم باشن، یه مباحث این شکلی در بگیره، اونها هم نظراتشون بدن، اساتید هم نظراتشون بدن، متخصصین هم بگن، مدیران مجموعه وزارت علوم، مدیران نهاد رهبری، مدیران حوزه‌های نظارتی هم باشن، که یه مقداری بشه این بحث رو بیشتر باز کرد و بیشتر استفاده بکنیم انشاءالله. حالا اگر فرصتی باشه در فرصت‌های بعدی انشاءالله خدمت اساتید خواهیم بود. خدمت شنوندگان عزیز عرض می‌کنم که ما با بحث وظایف و کارکردهای اصلی دانشگاه‌ها در خدمتتون بودیم، بعد از فرمایش مقام معظم رهبری که تأکید کردن باید اتفاقاتی در حوزه دانشگاه بیفته، به تولید علم، به تربیت عالم، به جهت‌دهی این دو باید حتما توجه بشه. در این گفتگو جناب حجت الاسلام مسیح عقیلی از نهاد رهبری در دانشگاه ها، جناب دکتر علی غلامی مدرس دانشگاه و فعال در حوزه علمی و آموزشی و حوزه های فرهنگی، و جناب دکتر رضا نقی‌زاده مدیر کل برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم در خدمتشون بودیم به شکل تلفنی. مباحث خوبی بود. بلافاصله بعد از این گفتگو در بخش آرشیو زمانی برنامه کاربردی ایران صدا میتونید ملاحظه بفرمایید، و خواهشمون اینه که به دوستانتون، رفقاتون، اساتید، کارمندان دانشگاه، تشکلها انشالله منتقل بکنید که بشه بابی برای سری گفتگوهای بعدی و مناظرهای بعدی انشالله بتونیم استفاده بکنیم از نظرات سایر اساتید. ما به کمک نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما تلاش میکنیم که برنامه‌های کیفی‌تر و مناسب‌تری رو خدمتون ارائه کنیم. تشکر میکنم از اساتید عزیزی در این گفتگو با ما بودن، و همه شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدا نگهدار.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
خدا با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. بخش سوم از برنامه های رادیو گفتگو رو از ساعت 22 آغاز میکنیم. در خدمت شما عزیزان خواهیم بود تا ساعت 6 بامداد. برای ارتباط با ما از این دو شماره استفاده بفرمایید: شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30135. مخاطبان فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو، برای اطلاع جدول پخش برنامه‌های